رساله اول قرنتیان فصل سوم و آیه اول. و من ای برادران نتوانستم با شما چون روحانیان سخن گویم، بلکه چون جسمانیان و چون اطفال در مسیح. موضوع صحبت این است، بنای روحانی. پولس رسول بین حکمت خداوند در انجیل و حکمت انسانی تفاوت قائل شده، و اکنون بین بنای روحانی و بین بنای جسمانی تفاوت میذاره. اون کلیسای قرن اول واعظینی داشت که مشخص بود ایمان دارن، نجات یافتن، مثل یهودی گرایان نبودن، واعظینی که به هدف اشتباهی موعظه میکردن. بله، عده‌ای از اونها نجات یافته بودن، اما از راه درست منحرف شده بودن که چگونه کلیسا رو بنا کنن. البته عده زیادی از اونها نجات نیافته بودن و واعظ میکردن، و امروزه نیست چنین معلمینی هستن که وعظ میکنن برای پول، برای ثروت و یا برای دلیل دیگه ایم. اما در اینجا آنچه که مورد نظر پولس هست، واعظینی هستن که نجات یافتن، اما در این حال راه اشتباهی رو در پیش گرفتن. نکته اول که بهش اشاره میکنیم اینه که دل آدمی، دلی که نجات یافته، دل ایماندار، نه تنها توسط مسائل جسمانی تصرف یابه، بلکه مورد اسارتش قرار بگیره. پولس میگه من نتونستم با شما چون روحانیان سخن گویم، یعنی کسانی که به خداوند دیگه اعتماد ندارین، بلکه چون جسمانیان، چون اطفال در مسیح، کسانی که به شیوه های دنیوی اعتماد میکنن و تلاش آدمی و شیوه های انسانی و ترفندهای بشری تا کلیسا رو روش بدن. پولس میگه من نتونستم با شما چون روحانیان سخن گویم. میگه شما دید جسمانیتون بار دیگه بر شما تسلط یافته، چون اطفال در مسیح. اونها ایماندار راستین هستن، اطفالن، حیات دارن، واقعا نجات یافتن، اما رشد کافی نکردن. این معلمین دروغی نیستن، با همه اشتباهی که انجام میدن و وارد کلیسا میکنن، مسیح راستینن، اطفالن، تولد تازه درشون بوده، حیات تازه درشون هست، اما در این حال شیوه تفکرشون جسمانیست، دنیویست، و به این علت طرفداری میکنن از شبانها و یا واعظینی که به شکل یونانی ها سخنوری میکنن. کسی که مثل یونانی ها میتونه زیبا صحبت کنه و میگه ما به چنین معلمینی اعتماد میکنیم. پولس میگه نه، تمام اعتماد ما باید به کار و قدرت روح القدس باشه، قدرتی که در انجیل هست، و هیچ شیوه بشری نباید وارد بشه و انجیل رو بهتر جلوه بده گویی. این احتمال وجود داره که تفکر ما مسیحیان بدل بشه به تفکر جسمانی. آیه 2، و شما رو به شیر خوراک دادم و نه به گوشت، زیرا که هنوز توانایی آن ندارید، بلکه اکنون نیز ندارید. لذا پولس رسول صرفاً به اصول ابتدایی مسیحیت اشاره میکنه و آموزهای ایمانی رو برای اونها تعلیم میده. نه تنها انجیل رو به اونها بشارت و تعلیم میده، بلکه آموزهای اساسی رو نیز تعلیم میده، اما به شکل بسیار ساده ای. زیرا اونها نمیتونن بیشتر فرا بگیرن، زیرا هنوز تفکرشون جسمانی هست، هنوز وابسته اون فرهنگ یونانی و فلسفه یونانی هستند و تمایلی به شنیدن مطالب معنوی ندارند، و این واقع روی میده. هرچه که ما جسمانی تر بشیم، علاقه ما به مسائل معنوی کمتر میشه. این اصلی که در اینجا میبینیم. پولس میگه شما را به شیر خوراک دادم و نه به گوشت، زیرا که هنوز توانایی آن را ندارید، یعنی نمیتونید اون را تحمل کنید، بلکه اکنون نیز ندارید. یک مانعی وجود داره، شما نمیتونید اون را درک کنید، زیرا بهش علاقه ندارید، هنوز ذهنتون عاشق چیزهای دنیوی است. و این مطلبی که امروزه در کلیساهای جهان غرب میبینیم در بین کسانی که مسیحی واقعی هستند، اعتماد به شیوه های بشری هست، کارهایی که آدم میتونه انجام بده، استعدادهای آدمی و چیزهایی که میخوان به انجیل اضافه کنن که چگونه اونو ارائه کنن. شما به کلیساهای مختلف میرید و میبینید که اینا در کلیساشون چیزهای زیادی رو وارد کردن، موسیقی رو آوردن و روی صحنه نور گذاشتن تا روی مردم تأثیر بذارن. شیوه های دنیوی وارد کلیسا شده و دیگه اعتمادی به انجیل و قدرت روح القدس ندارن و همه ترفندها و شیوه های انسانی وارد کلیسا شده. آیه 3: زیرا که تا به حال جسمانی هستید، زمینی هستید، مثل کسانی رفتار میکنید که گویی نجات نیافتند، هرچند که ایمان آوردید و روحانی شدید و برگشتید به شیوه های گذشتتون. و سپس در آیه 3 شروع میکنه نمونه های از اون رو به ما بده. و این مطلبی که ما باید واقعا در نظر بگیریم در جهان حاضر. شما میتونید به کلیساهایی که تازه تأسیس شدن برید و به ویژه در امریکا وقتی که وارد اون کلیسا میشید، اینا هیچ شباهتی به کلیسا نداره. اینا مرکز بشارت انجیل و جمع شدن مسیحیان نیست. اینجا عین تئاتر و کلوب موسیقی شده و یک صحنه بزرگی هست و نور، هیچ شباهتی به کلیسا نداره. کاملا شبیه محل تفریح شده و دقیقا به این شکل طراحی شدن. و این اتفاقی که میفته در اون کلیساها و ما نیز ممکنه به همین اشتباه بیفتیم. من بیادم سالها قبل معلمی بود که به بچه ها تعلیم میداد، این در سالگرد کلاس شبات برای بچه ها بود، و ایشون به جای اینکه بیاد کتاب مقدس رو و آیه از اون رو توضیح بده، به اونها یک داستان رو گفت و کل اون 20 یا 25 دقیقه رو داشت اون داستان رو تعریف کرد. خب داستان زیبایی بود، جالب بود، همه و به ویژه بچه ها توجهشون جلب شده بود به این داستان و در نهایت یک نتیجه گیری انجیلی هم کرد. اما آنچه که توضیح میداد کتاب مقدس و آیه از کلام خداوند نبود، موعظش بر اساس کلام خداوند نبود. به چه علت؟ زیرا اون سخنور با خودش فکر کرد کتاب مقدس رو کنار بذاره و یک داستان جالبی رو تعریف کنه و فکر میکرد اگر این داستان زیبا رو بگه بچه ها گوش میدن و نجات پیدا کنن. لذا ما باید مراقب باشیم به چه شکل انجیل رو ارائه میکنیم. اون فرد چنان که باید انجیل رو بشارت نمیداد، چنان که در کتاب مقدس مکتوبه. و در نتیجه حتی در کلیساهایی که به کلام اعتقاد دارن میتونن به این انحراف کشیده بشن، فکر میکنن چیز دیگه ای نیازه، چیزی از ما هست که باید به انجیل اضافه کنیم تا مردم نجات یابن. گویا خداوند نمیتونه انسانها رو با بشارت ساده انجیل نجات بده. این مطلب همینطور صداقت داره در مورد غیرت ما و اینکه خود رو چگونه وقف خداوند کنیم. ما به عنوان مسیحیان باید خداوند رو در اولویت قرار بدیم، در هدفمون این باشه تا او رو خدمت کنیم و حتی زندگیمون رو برای او از دست بدیم. من بیاد دارم سالها قبل به مالزیا رفتم و اونجا مقبره اروپایی هایی بود که اومدن به مالزی و انجیل رو به اونجا رسوندن و به من میگفتن که شما چگونه میتونید تشخیص بدید که کدوم سنگ قبر برای اروپیانه. اینایی که از اروپا اومدن مبشران مسیحی بودن تا انجیل رو بشارت بدن، وقتی که به سنگ قبرها اونا نگاه میکردید، دریافتید که اینا زنها و مردهای جوانی بودن که در جوانی جونشون رو از دست دادن، 20 سال 22 سال 23 سال و تعداد این سنگ قبرها زیاد بود که در 20 سالگی جونشون رو به خاطر مسیح از دست داده بودن. در اون زمان وقتی که اروپایی ها به شرق و یا هند می اومدن و یا به افریقا می رفتن، اینها می دونستن که در اونجا بیش از 2 یا 3 سال بیشتر نمیتونن زندگی کنن به خاطر بیماری هایی که در اونجا بود و بهش عادت نداشتن. اما این مسیحیان میرفتن و اکثر اونها در عرض 2 یا 3 سال از خدمتشون در اونجا میمردن و تعداد اندکشون باقی میموندن تا طولانی تر خدمت کنن. یک نمونهش ویلیام نیب بود که به جمایکا رفت، به شکل بدی با او رفتار کردن، او بازگشت به انگلیس و به جمعیت زیادی موعظه می کرد و اون یکی از عوامل اصلی بود تا بردگری رو ممنوع سازه و ذهن مردم انگلیس رو علیه اون برگردون. عده زیادی از این مبشرین مسیحی در جوانی می مردن. اما اکنون اوضاع عوض شده. از کسی می پرسیم فلان کار رو برای کلیسا انجام میدی؟ برای خداوند انجام میدی؟ اگر برایش ضرری نداشته باشه، اگر به برنامه زندگیش بخور، این کار رو انجام میده. در غیر این صورت نه. چقدر اوضاع متفاوت شده. اون تفکر جسمانی وارد ما شده. چیزهای این دنیا برامون بسیار مهمتر از چیزهای خداوند شده. این مطلبی که پولس راجبش صحبت میکنه. آیه 3: زیرا که تا به حال جسمانی هستید. سپس نمونه های از اون رو به ما میده. چون در میان شما حسد و نزاع و جدایی هاست. این حسد و نزاع و جدایی ها چه هست در بین اونها؟ او به ما خواهد گفت در آیه 4: زیرا چون یکی گوید من از پولس و دیگری من از اپولوس هستم. این مطلب رو قبلا هم به ما گفته بود در همین رساله. اهالی کلیسای قرنتوس با هم نزاع و جنگ نداشتن در مورد مسائل کوچک، بلکه اینها گروه تشکیل داده بودند. زیرا هر کدوم از اونها یک واعظی رو داشت و عاشق اون بودن و پشت او جمع شده بودن و گروه بندی کرده بودن. عده‌ای میگفتن پولس، عده‌ای میگفتن اپولوس. اپولوس یک سخنور برجسته بود و اونا فکر میکردن اون میتونه مردم رو متأثر بذاره. و این دستبندی ربطی نداشت به این که آیا واعظ میتونه تعلیم بده، بلکه در مورد اون خصوصیت و استعدادهای بشری که اون فرد داشت. و شنوندگان میگفتن این کار، این استعداد او باعث میشه که مردم گوش بدن به انجیل. این فردی که میتونه جانها رو نجات بده، این فردی که میتونه کلیسا رو بسازه در اینجا. پس این استعداد فردی اونه که باعث شده بود عده‌ای او رو برگزینن، عده‌ای پولس رو برگزیدن، عده‌ای اپولوس رو و عده‌ای پتروس رو. برمیگردیم به آیه 3 که میگه چون در میان شما حسد و نزاع و جدایی هاست. واژه یونانی که ترجمه شده حسد به معنای غیرت هست، یعنی کسی که غیرت داره برای کار خداوند تا واعظ خوبی باشه. یعنی حسادتش به اینه که میخواد مثل دیگران واعظ خوبی باشه. بذارید مثالی بزنم. فرض کنید 2 کلیسا هست در یک شهر. هر دو این کلیسا انجیل رو بشارت میدن و بعد این روحیه جسمانی در اونها وارد میشه و یکی از این 2 کلیسا تصمیم میگیره تا بزرگتر از کلیسای دیگری بشه. انگار اینجا تیم فوتباله. این کلیسا میخواد بزرگترین و بهترین کلیسای اون شهر باشه، آیا برنده باشه؟ این تفکر کاملا جسمانیه. و بعد اونها میگن حالا ما هر کاری انجام میدیم تا بزرگتر بشیم، عده بیشتری وارد این کلیسا بشن و ما بهترین تیمی بشیم که مردم ازش حمایت میکنن. اگر این اتفاق روی بده، اون وقت معنای این آیه است که میگه شما تا به حال جسمانی هستید، تو در میان شما حسد هست. یعنی این حسادت هست که به بزرگی دیگری باشید، برای این غیرت دارید. در صورتی که کلیسا باید نماینده خداوند باشه بر روی زمین، انجیل رو بشارت بده و خداوند از او استفاده کنه تا جانها رو نجات بده. و ما به سرعتی پیش بریم که خداوند برای ما مقدر داشته، نه اینکه رقابت گذاشته باشیم تا بزرگتر و پر جمعیت تر از کلیسای دیگه بشیم. این مطلبی هست که پولس به ما میگه در میان شما حسد هست. یعنی این رقابت وجود داره و میخواید بزرگتر باشید. مهمتر از دیگران باشید در این دنیا. و بعد واژه دیگه نزاع. اونها با خودشون فکر میگن اگر فلان کار رو انجام بدید اون وقت کلیسای بزرگی میشیم، اگر موسیقی رو توی کلیسا بیاریم اون وقت کلیسامون جمعیت بیشتری خواهد داشت، احساس بهتری خواهیم داشت. و بعد جدایی ها. پولس میگه آیا شما جسمانی نیستید و به طریق انسان رفتار نمی نماید؟ پس این مشکلی هست که وارد کلیسای قرنتوس شده بود. آیه 4، زیرا چون یکی گوید من از پولس و دیگری من از اپولس هستم، آیا جسمانی نیستید؟ سپس پولس رسول تا حدی موضوع رو عوض میکنه و در مورد شبانها و واعظین صحبت میکنه و خودش هم به عنوان یک رسول. آیه 5، پس کیست پولس و کیست اپولس جز خادمانی که به واسطه ایشان ایمان آوردید و چنان که خداوند به هر کس داد. اون مسیحی که روش کرده و معنویست همه چیز رو به خداوند نسبت میده، انجیل خداونده که نجات میده، کار اونه که نجات میده. پولس این رو توضیح میده در اینجا زیرا این مطلب بسیار مهمه. آیه 6 میگه من کاشتم. پولس اولین واعظ بود که انجیل در اونجا بشارت میداد. اپولوس آبیاری کرد، یعنی کاری که پولس شروع کرد اپولوس ادامه داد. اما ادامه 6، اما خدا روش میبخشید. آیه 5 از نماد و یا تصویر یک خادم استفاده میکنه. آیه 6 از یک نماد کشاورز. در آیه 5 وقتی که میخونیم خادم، پولس و اپولوس اینا خادم بودن، برده بودن. تصور کنید یک مزرعه بسیار بزرگ که یک کارگزار داره، ایشون حقوق رو به همه کارگران میده در اون مزرعه بزرگ. عنوان مثال آخر هفته میشه و این کاری بود که در اون زمان قدیم انجام میدادن. همه کسانی که کار میکردن، خادمین چه در خونه چه در مزرعه، همه این کارگرا جمع میشدن و اون کارگزار اصلی، اون خادم اصلی حقوقشون رو دریافت میکردن. این پول مال کسی بود؟ مال چه کسی بود؟ مشخص پول صاحب خونه است، پول صاحب مزرعه است، پول اون کارگزار که نیست. چه کسی مشخص میکنه هر کس چقدر حقوق میگیره؟ اون کارگزار که تصمیم میگیره، اون فقط تقسیمش میکنه. و این مطلبی که پولس میگه در آیه 5، میگه پولس و اپولس چه کسانی هستند؟ خادمین. دقیقا این اون کارگزار سر مزرعه که به واسطه ایشان ایمان آوردید و چنان که خداوند به هر کس داد. این خداوند بود که به شما رستگاری و ایمان به عیسی مسیح رو داد، این کار پولس و یا اپولس نبود. پس ما به اونها اعتبار نمیدیم و فکر نمیکنیم که توانایی اونها بود که باعث شد عده نجات یافتن، بلکه این کار خداونده. سپس در آیه 6 از مثال دیگه استفاده میکنه، از مثال کشاورز. و پولس مرتب از این مثالهای متفاوت استفاده میکنه و چنین میگه من کاشتم و اپولوس آبیاری کرد، اما خدا روش بخشید. آیه 7، پس نه کارنده چیزی است و نه آب دهنده. اونها یک کارگر سادن. وقتی که بعض روش میکنه، اون کشاورز ساده نمیگه نگاه کن چه محصول عظیمی برداشت کردیم، نگاه کن اون گندم چه رشدی کرده. این رشد کرد به خاطر اینکه من اون رو کاشتم. پس نه کارنده چیزیست و نه آب دهنده. اونها کار ساده ای رو انجام میدن، باید به شکل درستی اون رو انجام بدن البته. و به همین شکل واعظ نیست، باید انجیل رو درست بشارت بده، اما اعتبار زیادی به اون ندید زیرا این کار خداونده، بلکه خدا که رویاننده است. پولس رسول از مثالهای متفاوتی استفاده میکنه و بعد بار دیگه نتیجه گیری میکنه برای بار سوم، زیرا این مطلب بسیار مهمه و اینها درس هایی است که ما در کلیسا باید یاد بگیریم، اما متاسفانه فرا نمیگیریم. و امروزه در کلیساها نمایش زیادی هست. آیه 8، کارنده و سیراب کننده یکی هستند. تأسیس کلیسا کار خدای زنده و حقیقی است. کارنده و سیراب کننده یکی هستند، اما هر یک پاداش خود را مطابق مشقت خود خواهد یافت. آیه 9: زیرا با خدا همکاران هستیم. چه برکت و امتیاز خاصی. سوال اینه که چرا خداوند کار به تنهایی انجام نمیده؟ چرا روح القدس در دل مردم کار نمیکنه بعد مردم درک کنن و نجات یابن؟ زیرا خداوند از قوم خودش استفاده میکنه و این اراده خداوند. اما اون مسیحی نباید مغرور بشن، زیرا قدرت از خداونده و نه از اونها. خداونده که در دل مردم کار میکنه، روح القدسه که دل مردم عوض میکنه، و ما مسیحیان، ما واعظین، کارگران هستیم، اما با خداوند کار میکنیم. کارگران ساده، کاری که خداوند به ما داده انجام میدیم، به شیوهی که او به ما گفته انجام بدیم، اما اوست که جانها رو نجات میده. آیه 9: زیرا با خدا همکاران هستیم، یعنی کارگران ساده‌ای هستیم همراه با خدای زنده و حقیقی. البته مشخصه که با او برابر نیستیم، بلکه کار میکنیم همچنان که خداوند در کاره. و این برکت بسیار بزرگی که به ما داده شده تا برای خدای زنده و حقیقی کار کنیم. و شما زراعت خداوند یا مزرعه خداوند. و بعد تصویر رو عوض میکنه در همون آیه: شما عمارت خدا هستید. به چه سرعتی از مثالهای متفاوت استفاده میکنه در مورد کلیسا. یک جا میگه مزرعه خداوند و بلافاصله عمارت خداوند، که در آیه 10 توضیح میده اکنون به تصویر مزرعه فکر نمیکنه بلکه به تصویر عمارت فکر میکنه. قرنتوس درش کلیسایی هست، بنایی هست. آیه 10: به حسب فیض خدا که به من عطا شد، چون معمار دانا بنیاد نهادم و دیگری بر آن می‌سازد، اما هر کس با خبر باشد که چگونه می‌سازد. مراقب باشید چگونه کلیسا رو می‌سازید. آیه 10: پولس خود رو به عنوان معمار دانا معرفی می‌کنه. واژه یونانی آرشیتکت هست، یعنی کسی که ساختمانی رو طراحی می‌کنه. اما اون واژه یونانی که به معنای آرشیتکت هست، در اون زمان به معنای طراح ساختمان نبود، بلکه به معنای معمار اصلی بود. و این ترجمه بسیار دقیقه که ما میخونیم معمار دانا. ما در کلیسا آرشیتکت نمیخوایم که بیاد و کلیسا رو طراحی کنه، زیرا امروزه آرشیتکت کاری که انجام میده اینه که اون میشینه توی اتاقش و طراحی میکنه. او در کار ساختمان نیست و آجر روی هم نمیذاره، بلکه اون طراحی میکنه. اما در کلیسا آرشیتکت خدای زنده است و نه واعظین. پس پولس خودش رو یک معمار دانا میدونه، کسی که از اون نقشه که خداوند داده کاملا پیروی میکنه. اون است که انجیل رو طراحی کرد، اما اون کلیسا رو در قرنتوس بنا گذارد به عنوان یک معمار دانا، یعنی دقیقاً از اون نقشه‌ای که خداوند بهش داده بود پیروی کرد و بنیاد رو نهاد. اون بنیاد که گذارده شد دقیقاً این بنیاد یک معبد، ستون‌های بسیار بزرگ است و این سنگ‌ها دقیق است و بزرگ. پولس میگه من بنیاد رو نهادم. برای گذاردن این بنا ابتدا زمین کنده میشه و اون بنا قرار داده میشه. پولس میگه من بنیاد رو نهادم. آیه 10 وقتی که میگه بنیاد، اشاره داره به خداوند ما عیسی مسیح و انجیل او، و ادامه میده در آیه 10: و دیگری بر آن میسازد. پس خداوند ما عیسی مسیح بنیاد و زیربنای کلیساست، یعنی تجسم او، رنج ها و مرگش برای گناهکاران، فدیه گناهانو که پرداخت، رستاخیزش از میان مردگان. اینها پیام انجیله، توبه و ایمان به خداوند عیسی مسیح، حیات تازه که به ایمانداران عطا میشه. اینها بنیاده، اینها زیربنای انجیله. این انجیل خداونده که باید بروش کلیسا تأسیس بشه. عده‌ای هستن که بر روی این بنا بر روی این بنیاد می‌سازن، اما به جای اینکه یک ساختمان زیبا بسازن از سنگ‌های ارزشمند که اشاره داره به سنگ مرمر، سنگ گران قیمت که در آیه 13 بهش اشاره شده، زیرا بنیادی دیگر هیچ کس نمیتواند نهاد جز اون که نهاده شده، یعنی عیسی مسیح. اما اگر کسی بر آن بنیاد از طلا یا نقره یا سنگ قیمتی یا چوب یا علف یا کاه بنا کند، پس بر روی این بنا، بر روی این بنیاد از طلا، نقره و یا سنگ قیمتی میسازن. این افراد وقتی که انجیل رو موعظه میکنن از مردم میخوان تا توبه کنن و ایمان بیارن و میخوان واقعا مردم نجات یابن و ذاتشون عوض بشه و تحول روحانی روی بده قبل از اینکه اونها رو به عنوان مسیحی بپذیرن. این گونه است که اینها بر بنایی که تأسیس میکنن از طلا یا نقره است. اما ایده دیگه بر این بنیاد انجیل علف یا چوب یا کاه میسازن، یعنی کسانی رو به کلیسا میپذیرن که صرفاً گفتن ما مسیحی شدیم. پس یک بنیاد محکم گذارده شده که همون انجیل خداونده، اما بر روی این بنیاد یکی میاد روش یک کپر میسازه، چوب علف ارزون که به راحتی میسوزه، حتی شکلش هم زیبا نیست، یک کپر زشته و باقی هم نمیمونه. معنای این چه هست؟ به کلیسای رومن کاتولیک فکر کنید، بنیاد اون در ابتدا درست بود و هنوز عناصری از این حقیقت رو دارن، هرچند که پوشیده شده بر مطالب واهی. در کلیسای کاتولیک اونها به عیسی مسیح ایمان دارن، ایمان دارن که پسر خدا به این جان اومد و رنج کشید بر روی صلیب و صلیب اساس رستگاری هست. هنوز اعتقاد دارن به تثلیث، خدای پدر، خدای پسر و روح القدس. پس بنیاد رو دارن، اما بر روی این بنیاد چه چیزی رو بنا کردن؟ آیا یه ساختمونی رو ساختن که بر اساس کلام خداونده که از مردم میخواد تا توبه کنن و ایمان بیارن و به مرگ او بر روی صلیب برای نجاتشون اعتماد داشته باشن، او رو بیابن و با او سالک باشن؟ نه، بر روی این بنیاد چیز دیگه ای ساختن. به اونا گفته شده اگر شما میخواید نجات یابید نیاز دارید به کشیش و آیین ربانی، شما باید کار کنید، از کلیسای کاتولیک حمایت کنید و مطابق این دستورات این کلیسا زندگی کنید و کلیسای کاتولیک که باید به شما فیض و رستگاری رو بده. این چیزی نیست که خداوند مستقیما به شما بده، این حیات تازه از طریق مرگ مسیح نیست. کلیسای کاتولیک میگه نه، اینو در کلیساشون تعلیم نمیدن. پس اون بنیاد رو گویی پوشیدن و بر روش چیز دیگه بنا کردن. و نمونه دیگهش این است کسانی که بر این بنیاد اساسی و درست چیز دیگه رو میسازن، مثل کسانی که لیبرال هستن، به که آرک بیشاپ کنتربری در کلیسای دولتی انگلیس. اکثر اونها اعتقاد ندارن به کتاب مقدس و اونها حتی بنیاد کلیسا رو نیز کنار زدن، اینکه مسیح بیاد و رنج بکشه برای گناهکاران و به جای اونها فدیه گناهان رو بپردازه. اونها میگن این وحشتناکه و حتی اون بنیاد رو کنار زدن و انکار کردن. گروه دیگه ای هستن که اینها مسیح واقعی هن و این بنیاد رو دارن و میگن که بهش ایمان دارن، اما از مردم نمیخوان تا توبه کنن، زیرا فهم میکنه اگر از مردم بخوایم توبه کنن مردم کلیسا رو ترک میکنن، مثل آقای ریک وارن در امریکا که اون کلیسای بسیار بزرگی رو داره و کتاب معروفی رو نوشت، زندگی هدفمند و بعد کلیسای هدفمند. اما دید او کاملا متفاوته. او میگه بله، ما به بنیاد به عنوان عیسی مسیح ایمان دارید، اما شما اگر به کلیسای من بیایید من شما رو با موسیقی راک و هر فعالیتی که دوست دارید شما رو جذب میکنم، بیاید ببینید ما یک کلوپ عالی هستیم، بیایید با ما جمع بشید، هر یک شنبه بیایید. شما حتی نمیخواید اعتراف کنید که مسیحی هستید. شما میتونید به این کلیسا بیاید و نیازی نیست تا توبه کنید و این برای شما بسیار ساده میسازیم تا همه بیان. و ایشون داره بر اون بنیاد عمارتی رو میسازه که هیچ شباهتی به کلیسا نداره. هرچند که فرد میگه من به بنیاد اعتقاد دارم به تثلیث، به بهشت، به جهنم، به عیسی مسیح، اما به جای اینکه کلیسا تأسیس کنه داره یک کلوب فرهنگی راه میندازه، جایی که مردم دور هم جمع میشن و وقت میگذرونن. و این وضعیت بسیاری از کلیساست در امریکا و کسانی که به اونجا میرن هیچ شباهتی به یک مسیح واقعی ندارن، زیرا در اونا هیچ نشونی از توبه و تغییر زندگی نیست، زندگیشون مقدس نیست، جدایی از دنیا در اونها دیده نمیشه. این مطلبی که پولس راجبش هشدار میده. او یک معمار دنیاست، بنیاد رو قرار داده، عده میان و بر روی این بنیاد میسازن، اما میگه هر کس مراقب باشه که چگونه میسازه، زیرا بنیادی دیگر هیچ کس نمیتواند نهاد جز آن که نهاده شده. آیه 12، اما اگر کسی بر آن بنیاد از طلا یا نقره یا سنگ گران قامت ساخت یا چوب یا علف یا کاه، آیه 13، کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد نمود که چه هست، چون که آن به آتش به ظهور خواهد رسید. البته در مورد آتش مجازات صحبت نمی کنه، بلکه در مورد اون نور قوی صحبت میکنه و حقیقت. وقتی که خداوند ما از آسمان ظهور میکنه در زمان بازگشت دوبارش و در اون نور عظیم و خود آتش عمل هر کس را خواهد آزمود که چگونه است. آیا در اون کلیسا عده‌ای هستن که مسیحی راستین هستن و تحول روحانی یافتن؟ طلا، نقره یا سنگ گران قیمت که نمادی از اونها است، حیات روحانی نابود نمیشه، زیرا اینها با خداوند سالک هستن و اینها مسیحی راستینن و خداوند رو دوست دارن و اون رو خدمت میکنن. اینها بنایی هستن از طلا یا نقره یا جواهر. یک زیبایی در اون کلیسا هست. کسانی که ازدواج کردن، زن و شوهر، به هم محبت میکنن، مراقب هم هستن. اساس خانواده هست. خشونت و داد و بیداد در اون خانواده های مسیحی نیست. زیبایی در اون کلیسا هست. مسیحیان واقعی در اون هستن که درشون محبت و قدوسیت دیده میشه و تلاش میکنن تا خداوند رو خوشنود سازن و گناهانشون رو در خود نابود کنن. و یا اینکه اون کلیسا کلیسای افراد ریاکاره، یا چوب یا علف یا کاه، کلیسایی که درش انجیل رو به درستی موعظه نمیکنن، جایی که میخوان برن و به شکل جماعتی وقتی رو بگذرن. آیه 14، هشداری است به همه شبانها و واعظین، اگر کاری که هر کس بر آن بنا کرده باشد پاداش خواهد یافت. پاداش اون چه است؟ شادی این که واعظ میبینه همه اون افرادی که در کلیساش بودن و تعمید یافتن از طریق وعظ او و دعا کردن برای اونها، همه اونها اکنون در جلال هستند. این پاداش اون واعظ است. آیه 15، و این در مورد اون واعظی هست که ایماندار راستین است، اما به عنوان یک واعظ به راه منحرفی کشیده شده و همه اون چیزهای باطل رو وارد کلیساش کرده، هرچند که خودش یک ایماندار راستینه اما انجیل رو درست بشارت نداده و مثل آقای ریک وارن کلیساش رو تأسیس کرده و هیچکس واقعا نجات نیافته. کلیساش پر از افرادی است که ریاکارن، هیچ کدومشون مسیحی راستین نیستن. اگر عمل کسی سوخته شود، یعنی اون واعظی که واعظ مسیحی هست اما درست انجیل رو موعظه نکرده، زیان به دو وارد آید. یعنی در اون روز آخر در میابه که کلیساش پر از افرادی بود که هیچ کدومشون نجات نداشتن، یک ظاهری نامی از مسیحیت داشتن، هرچند خود نجات یابد اما چنان که از میان آتش، فقط خود او، اما چنان که از میان آتش، اون نور درخشان از حضور خداوند ما عیسی مسیح و بازگشتش، او رو پاک می سازه. قبل از اینکه وارد جلال بشه، جایی که در اونجا دیگه اندوه و ناراحتی نیست، او توبه خواهد کرد از همه کارهایی که انجام داد در ساخت اون کلیساش و تأسیس کلیساش، و خداوند او رو پاک میکنه و نجات میاب، زیرا یک ایماندار راستین بود، اما کارش با او نخواهد رفت. این معنای این آیه است. ولذا بگذار هر کس با خبر باشد که چگونه میسازد. دوستان عزیز، به عنوان ایمانداران مسیحی باید ما به مسائل معنوی و حقایق کتاب مقدس پایبند باشیم. بگذارید تا انجیل و قدرت روح القدس کارش رو انجام بده. هرگز شیوه های دنیوی رو وارد کلیسا نسازید و هرگز به شکل جسمانی تفکر نکنید و تصور نکنید که میتونید با شیوه های بشری و دنیوی کلیسا رو تأسیس کنید.